ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. وزیران خارجه 4 کشور غربی امروز در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. ارتش عراق شهرهای البغدادی و دور را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفت. و خبرگزاری ایسنا از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه اردن به تهران خبر داد. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده خبرها و چند گزارش. وزیر خارجه فرانسه برای بررسی وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران از وزیران خارجه کشورهای غربی گروه 5 به علاوه 1 دعوت کرد تا امروز شنبه به پاریس بروند. لوران فابیوس گفت که او از جان کری وزیر خارجه آمریکا، وزیران خارجه آلمان و بریتانیا و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران دعوت کرده است. وزیر خارجه فرانسه همچنین تأکید کرد تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند و در این زمینه به کار بیشتری نیاز است. این در حالی است که روز جمعه فدریکا موگرینی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز خوشبینی کرده بود. در خبری دیگر، سربازان ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه این کشور روز جمعه شهر البغدادی را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفتند. در همین روز ارتش عراق گروه حکومت اسلامی را از شهر الدور در نزدیکی تکریت نیز عقب راند. گروه خلافت اسلامی یا داعش شهر البغدادی را که در مجاورت رود فرات در غرب عراق واقع است، ماه گذشته تصرف کرد. رودهایی که تهدیدی برای ارتش آمریکا نیز محسوب میشد، چرا که مستشاران آمریکایی در یک پایگاه هوایی در نزدیکی شهر البغدادی در حال آموزش سربازان ارتش عراقند. در خبری دیگر، خبرگزاری ایسنا بامداد شنبه از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه اردن به تهران خبر داد. بر پایه این گزارش، ناصر جوده وزیر خارجه اردن جمعه شب در سفری کوتاه وارد تهران شد و قرار است پیش از ظهر شنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کند. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه اردن در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار می کند. بر پایه این گزارش، آخرین باری که یک مقام اردنی به تهران سفر کرد، سفر قائم مقام وزیر خارجه وقت اردن در 16 اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تابستان 91 بود. در ایران، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران میگوید مصرف سرانه گوشت در ایران نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. سعید سلطانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به عدم کمبود گوشت قرمز در بازار گفت قیمت این محصول نباید بالاتر از کیلویی 28,000 تومان باشد. آقای سلطانی همچنین بر مصرف لبنیات در حفظ سلامتی مردم تاکید کرد و افزود هر ایرانی باید سالانه 160 کیلوگرم لبنیات مصرف کند، اما به گفته او با پایین آمدن سطح خرید مردم، مصرف سالانه لبنیات در کشور نیز کاهش یافته است. ساعت 10:35 است و می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. با نزدیک شدن زمان اعلام تصمیم گیری در مورد توافق احتمالی هسته‌ای ایران در واشنگتن، گمانه‌زنی‌ها درباره همکاری‌های گسترده ایران و آمریکا در خاورمیانه ادامه دارد. از جمله تونی بدران، کارشناس لبنانی تبار در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که ایالات متحده با دولت ایران همکاری استراتژیک دارد. گزارشی از نادر صدیقی.
تونی بدران، کارشناس لبنانی تبار در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید که ایالات متحده با دولت ایران همکاری استراتژیک دارد. او در پاسخ به این پرسش که شواهد این همکاری استراتژیک و توجیه آن چیست میگوید:
We are already seeing in many respects how it has already enhanced their hands In the past there used to be
همینک شاهد گسترش این همکاری ها هستیم. در گذشته ایالات متحده توسعه طلبی دولت ایران را پس می زد و نظم و سامان منطقه را تامین می کرد، ولی اکنون به دلیل گفتگوهایی که به نظر می رسد بسیار فراتر از توافق اتمی است، به جای پس زدن نفوذ دولت ایران در سوریه، رهبری عملیات در یمن و یا افزایش تسلط آن بر دولت عراق، دولت آمریکا به همه اینها با دیده مثبت می‌نگرد و همکاریش به گونه موازی در مسائل مانند مبارزه با گروه خلافت اسلامی و القاعده و یا به شیوه گسترده، همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به توازن قوا آنچنان که طرز فکر پیشین سیاستمداران این کشور بود معتقد نیست و بر این باور است که هر یک از بازیگران می توانند سهمی در منطقه داشته باشند. این گونه تفکر است که در گفتگوهای جاری با ایران به سود این دولت در عرصه جغرافیایی سیاسی انجامیده است.
Is what differentiates the current talks with Iran and how they have played out in geopolitical terms to Iran's advantage.
از آقای بدران توضیح بیشتر و شواهد ملموستری را می‌خواهم و او در پاسخ می‌گوید:
بسته به عمل ایرانیان در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی و یا رفتارشان در عراق، اغلب به اوقات می‌شنویم که به عنوان مثال جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، مانند جان کری وزیر خارجه، به طور مکرر گفته است که گسترش نفوذ ایران در منطقه ممکن است امر مثبتی باشد.
به آقای بدران میگویم که ولی رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده اند که هیچ گونه معامله بزرگی جز گفتگوهای اتمی با ایران صورت نمیگیرد و آقای کری همین روز پنجشنبه تأکید کرد که آمریکا چشم خود را بر روی اقدامات ایران در برهم زدن ثبات منطقه نمیبندد.
درست است، ولی در حال حاضر چه کسی در صحنه عملیات عراق شریک آمریکاست؟ وقتی ایالات متحده اذعان میکند که قاسم سلیمانی تمام قدرت سپاه پاسداران و کسانی مانند ابو مهدی مهندس از کتایب حزب الله و هادی آمری از سازمان بدر هستند که رهبری یورش در شهر آمرلی و سایر نقاط را در پوشش هوایی آمریکا بر عهده دارند، این هم چه معنا می‌دهد؟ مقامات دولت آمریکا البته میگویند که بله، ما در واقع در هماهنگی این عملیات نقشی نداریم، ولی این گفته بیشتر سرپوشی است و واقعیت‌ها در صحنه عمل. یگان‌هایی در صحنه‌های جنگ مبارزه می‌کنند یا ایرانی هستند و یا مورد پشتیبانی ایران. از همین روز که این روزها عکس‌های قاسم سلیمانی همه جا دیده می‌شود، چرا که دولت ایران می‌خواهد تأکید کند که این عوامل دولت ایران هستند که در صحنه حضور دارند و می‌خواهند بر همراهی آمریکا با آنها در جنگ علیه سنی‌ها در عراق تأکید کنند.
Between them and the Americans in fighting against Sunni forces in Iraq.
تونی بدران، کارشناس مسائل خاورمیانه، در پایان این گفتگو به ابتکار پادشاه جدید عربستان در خاتمه دادن به تفرقه کشورهای سنی در منطقه اشاره می‌کند، ولی می‌گوید که روشن نیست این تلاش‌ها تا چه اندازه ثمر بخش باشد.
اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک متهم اسید پاشی در ایران.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و از نوع عمل کرده قرون وسطایی.
اعدام 6 زندانی کرد.
بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه هستند.
و خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 10:08:30 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا از شما دعوت میکنم به صدای چند تن از شنوندگان توجه فرمایید که درباره مسائل جاری اظهار نظر کردند.
میخواستم روز زن را به تمام زنهای دنیا تبریک برم، علی خصوص مادرم که دستش از این دنیا کوتاه و دست یکی یکیشون را از دور میبوسم. من چه رستم از لرستان.
پیام من برای روز جهانی زنه، میخوام این روز رو صمیمانه و با عذرخواهی به تمام زنان ایرانی و همچنین خودم تسلیت بگم. تا زمانی که حق ما قانونن و شرعن نصف حق مرده، این تسلیت داره و واقعا ما متاسفیم و به جای اینکه به عقل و شعور ما فکر کنن همیشه ما رو مورد حمله خودشون قرار میدن به خاطر بدحجابی خوشحجابی و ما رو در این سطح پایین نگه داشتند. فقط هم ما وسیله هستیم که مردها رو سعی کنیم تحریک نکنیم و اصلا موجودیت ما بیشتر از این در اجتماع ایران مطرح نیست.
تساوی حقوق زن و مرد در تمامی شئون اجتماعی تنها راه شکوفایی و پیشرفت هر کشوری است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم می توانید درباره مسائل مورد توجهتون با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. و اینک نوبت می رسد به گفتگوی اقتصادی امروز محمد زرقامی با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
تنها سوء رفتار فردی این تاجر و اون فروشنده نمیتونه این معوقات رو توضیح بده، بلکه دلایل گوناگون این بدهیای کلانی که بانک‌ها از وصول اون ناتوان هستن رو توضیح میده. برخی از دلایل به کاستی‌های حقوقی و مدیریتی ناظره و بخشی هم به عوامل اقتصادی و مالی که به هر حال مشکلاتش بر همه آشکاره در جامعه ایران. قوانین و نظام حقوقی ایران متعلق به گذشته است و اون پویایی لازم رو برای انطباق با شرایط نوین اقتصادی نداره. از طرف دیگه مکانیزم مدیریت ریسک در بانک‌ها هم به هر حال پیشرفته نیست و از اون نظام‌های پیشرفته تبعیت نمی‌کنه. بنابراین طبیعیه که انعطاف لازم برای دگرگونی‌هایی که به وجود میاد و تحولاتی که در جامعه هست و در عرصه بین‌المللی نمی‌تونه خودش رو نظام بانکی ایران انطباق بده. بر این دو عامل هم باید نفوذ باندهای سیاسی حاکمیت رو اضافه کرد که امکان دور زدن قوانین و مقررات رو دارن و همچنین و در آخر رکود تورمی چند سال اخیر هم البته عامل اقتصادی مالی و مالی این بحران معوقه‌های بانکیه، چون با کاهش تولید و فروش مؤسسات اقتصادی طبیعیه که توانایی پرداخت بدهی‌های خودشون رو ندارن و بنابراین مجموعه ای از این عوامل دست به دست هم دادن که الان ما اخبار مربوط به معوقه‌ها رو اینجا و اونجا روی به عنوان سرتیت به هر حال باشون برخورد میکنه.
خب قطعا آقای علوی این معوقه ها روی نظام بانکی تأثیراتی رو میذارن، این تأثیرات چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه برای نظام بانکی در کوتاه مدت و همچنین در بلند مدت؟
خب الان بانک ها میدونیم که یک سیاست انقباضی رو پی گرفتن و به سادگی حاضر نیستن که تسهیلات در اختیار متقاضیان بذارن. چرا؟ به خاطر اینکه یک انبوهی از معوقه ها دارن و ناتوان شدن از اینکه بتونن پول به قرض بدن به بانک ها یا به افراد و این یکی از دلایل این رکودی که الان در جاهای مختلف و به خصوص بازار مسکن و حتی در سطح بنگاه‌های خرد ما می‌بینیم. چرا؟ به این دلیل که این بنگاه‌ها نمی‌توانن از بانک‌ها قرض بگیرن و بنابراین می‌بینیم که دچار رکود شدن و زیر ظرفیت خودشون کار می‌کنن و این هم البته تأثیر داره بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال که مسئله بیکاری رو ما در جامعه داریم و همچنین ظرفیت محدود بنگاه‌ها برای فعالیت خودشون.
هر چیزی خب دو سر داره، به هر حال یک سر برنده است یک سر بازنده است، اما اگه بخوایم نگاه کنیم به این مسئله، این بحران برنده و بازندهش چه افرادی هستن؟
برنده این بحران همون کسایی هستن که با استفاده از نفوذ سیاسیشون و ارتباطایی که با مدیران بانک‌ها داشتن تونستن مبالغ کرانی رو تحت عنوان‌های گوناگونی و بدون ضمانت‌های لازم به وام بگیرن و با سرمایه‌گذاری سود کرانی رو تصاحب بکنن و بازندگان این بحران هم سپرده‌گذاران کوچک هستن و مردم عادی و حتی تو شهروندانی که ممکنه ارتباطی با بانک‌ها نداشته باشن به شکل مستقیم که به شکل به هر حال هزینه‌اش به گردن تمامی این افراد میفته. چرا؟ برای اینکه در نهایت دولت مجبور با دادن پول نفت یا مالیات ها مشکل بانک ها رو حل بکنه، برای اینکه نظام بانک اگر دچار تزلزل بشه ضربات اساسی رو میتونه به اقتصاد ایران بزنه.
با گفتگوی اقتصادی احمد علوی و محمد زرقامی به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. من حسین قویمی از همراهیتون سپاسگزارم و برای شما روزی خوب آرزو دارم و امیدوارم همان شود که میخواهید.